ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم همچنان شنونده ی رادیو فرهنگ باشید.
راه امام، اندیشه امام.
من راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها خودم قاصر می دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است، و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفته آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اونچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همون طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است و البته اون وحی به معنای آوردن احکام تمام شد به رفتن رسول اکرم، کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. این یک تناسب لازم است بین روح اون کسی که جبرئیل میخواد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه باشید با عنوان فلسطین بی‌مرزه.
فلسطین بی مرز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شنوندگان خوب و همیشگی برنامه های رادیو فرهنگ. با برنامه فلسطین بی مرز از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ در خدمت شما ایم. دعوت میکنم با ما باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. موسیقی سرزمین فلسطین از دیرباز علاوه بر موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی به عنوان گذرگاهی میان سه قاره از قدیم الایام، سرزمین ادیان الهی و پیامبران توحیدی هم بوده است. همان گونه که یونان مهد فلسفه و فیلسوفان و خراسان مهد شعر و عرفان به شمار می رود، اراضی فلسطین نیز مهد ادیان آسمانی و پیامبران الهی به شمار می آید. کلیه ادیان توحیدی و ابراهیمی به جز آیین اسلام در این سرزمین ظهور و گسترش یافتند و ارض مقدس فلسطین برای پیروان سه دین بزرگ ابراهیمی، اسلام، مسیحیت و یهودیت مورد احترام است. امروز آثار تاریخی، اماکن مذهبی، عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌های مسلمانان، مسیحیان، کلیمیان و دروزیان در این سرزمین موقعیت دارد. پس فلسطین همان گونه که از نظر جغرافیایی نقطه پیوند و اتصال سقاره به شمار می رود، از نظر دینی و فرهنگی نیز نقطه تلاقی و اتصال سه آیین بزرگ ابراهیمی به حساب می آید. در این برنامه هم در خدمت آقای دکتر حامد فروزان هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تاریخ. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر فروزان و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
با سلام و احترام حضور شما سرکار خانم رکنی، ممنونم از دعوت شما.
در خدمت شما این باز هم تشکر میکنم ازتون و اگر موافق باشی در همین ابتدای برنامه بخش کوتاهی رو بشنویم که همکارانمون تهیه کردن و در ادامه در خدمتتون باشیم برای گفتگو.
سپاسگزارم.
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو. این روزها معنای این شعر معروف سعدی رو خیلی بیشتر از گذشته شاید همه ما حس کنیم که میگن بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. کنار یه خانم جوان هستم، کنار یه دیواری ایستاده که دقیقا پشت سرشون روی بنر دقیقا همین جمله نوشته شده. خب سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزارم.
سلامت باشین خانم. این شعری که روی بنر پشت سر شما در واقع نصب شده، شما رو یاد چی میندازه؟ چه حس و حالی رو براتون تداعی میکنه؟
شعر و این بنر بیشتر منو یاد حال هوای این روزهامون میندازه که الان میبینیم، خب توی صدا و سیمای خودمون، دور و بریای خودمون میبینیم که خب همه یه جورایی در تلاشن برای کمک به مردم فلسطین و غزه و لبنان. اون حس همدردی و همدلی بین همه مردم ایجاد شده.
بفرمایید خانم، چرا به فلسطین میگن سرزمین مقدس؟
تا جایی که من اطلاع دارم تو منابع تاریخیمون اومده زادگاه اکثر انبیا اونجا بوده و قبله اول مسلمان ها بوده به اسم بیت المقدس و حضرت عیسی هم توی همین بیت المقدس مسجد الاقصی در واقع دین خدا پرستی رو تبلیغ می‌کرده و همینطور این که خب قبل از اینکه حضرت ابراهیم کعبه رو بنا کنه قبله اول مسلمان‌ها بوده. همونجور که تو کتاب مقدس ما قرآن هم اومده آیاتی داریم که مستقیم به مسجد الاقصی اشاره کرده.
درود بر شما و این روزها آرزوی شما برای جبهه مقاومت
پیروزی
الهیان. من. خیلی متشکرم.
اش باشی
تنتون سالم،
خیر، خدا نگهدار،
زنده باشید. خدا حافظ.
بخش کوتاهی از برنامه رو تقدیمتون کردیم دوستان عزیز شنونده و از این لحظه من گفتگو میکنم با آقای دکتر حامد فروزان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تاریخ. آقای دکتر، با توجه به مقدمه‌ای که من بیان کردم، من خواهش میکنم ضمن اینکه خیلی خلاصه مطالبی از برنامه گذشته رو بیان میفرمایید، به این نکته هم اشاره بفرمایید که چطور شد که فلسطین مهد تلاقی و حضور ادیان الهی به شمار میره.
بله، با سپاس از شما. ما منابع که در استنادات تاریخی ازش استفاده میکنیم به دو بخش عمده تقسیم میشه. یک، منابع متون دینی ماست، مثل تورات، مثل انجیل و قرآن کریم، و یک سری منابعی است که تاریخ علمی، باستانشناسی به ما کمک میکنه، اسناد و مدارکی به ما ارائه میکنه. ما در برنامه گذشته با هم صحبت داشتیم با شنوندگان محترم که این سرزمین توسط اقوامی به نام پلست در اینجا ساکن شدن حدوداً در قرن 13 قبل از میلاد مسیح، یعنی 3300 سال گذشته، و بعد از آن سایر اقوام در این منطقه ساکن شدند. اما متون دینی ما اشاره می کند که پیامبر موحد حضرت موسی، که قرآن کریم هم آیات بسیار زیادی در این خصوص دارند، حضرت موسی به دلیل مبارزه با فرعون به همراه قومشون از سرزمین مصر مهاجرت کردند، آمدند ابتدا در صحرای سینا و سپس به ارض کنعان که میشه منطقه فلسطین.
بله.
و بدین ترتیب خاستگاه و پایگاه یهودیان یا قوم بنی اسرائیل که تو قرآن هم اشاره شده در اینجا شروع میشود.
یعنی شکلگیری دین یهود در فلسطین بود،
در اون منطقه، هرچند که مؤسسش پیامبر الهی است. اما اینها مهاجرت کردند از مصر و سپس شبه جزیره سینا به سمت شمال، یعنی به منطقه مرکزی و شمالی منطقه فلسطین امروزی. بعدها از نسل حضرت موسی، که خود حضرت موسی هم در برنامه گذشته اشاره کردیم، طبق متون دینی، باز هم دارم تأکید میکنم به شنوندگان محترم، طبق اسناد و متون دینی که در سه کتب آسمانی اومده، حضرت موسی از نسل حضرت یعقوب و حضرت یعقوب هم از فرزند حضرت اسحاق، حضرت اسحاق هم فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام است.
بله.
پدر انبیا. و به همین ترتیب فرزند دیگه حضرت ابراهیم به نام حضرت اسماعیل میشه جد اعلای پیامبر اسلام. و حضرت موسی و قومش در اینجا ساکن میشند و به تدریج پیامبرانی میان که حاکمیت هم پیدا میکنن، که قرآن هم اشاره داره، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، که حتی همین بیت المقدس امروزی که الان مطرح هست معبدی بوده که حضرت سلیمان به عنوان خانه خدا ساخته برای عبادت و نماز به اون سو گذارده میشده.
بله.
و استهزار دارن شنوندگان محترم که پیامبر اسلام ما هم بعد از هجرت 17 ماه نماز به سمت بیت المقدس خوندن و محل معراجشون هم بیت المقدس بوده و بدین ترتیب اون مکان مقدس است نزد ادیان توحیدی تا امروز. حالا اون بحث صهیونیسم یه بحث دولت قاصب یه بحث دیگه است. ما طبق قرآن قوم بنی اسرائیل رو و مردم یهود رو وقتی که مؤمن آیین دین خودشون باشن برای ما قابل احترام هم.
بله.
و بعد از پیامبران قوم بنی اسرائیل از خانواده یهودی حضرت عیسی، مادرشون هم حضرت مریم، از این خاندان به دنیا میان و توسط پروردگار انتخاب میشن به عنوان پیامبر اولوالعزم. پس این شد دومین دین بزرگ در این منطقه
که خاستگاه مسیحیت هم همین منطقه،
دقیقاً در شهر ناصره.
بله.
و حتی حضرت ابراهیم رو که منابع دینی میگویند که در 2000 قبل از میلاد ایشون اونجا حضور داشتند، در شهر الخلیل واقع شدند که ما میگیم حضرت ابراهیم خلیل. خلیل الله، و کلمه خلیل یعنی دوست، یعنی همراه، و الان شهر الخلیل هم هنوز هست.
بله. تشکر میکنم آیه دکتر، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. بس خیلی شیرینه و خیلی آموزنده هست، منتها خب متاسفانه زمان برنامه به ما این اجازه رو نمیده که بیشتر در خدمتون باشیم. ادامه مطالب شما رو موکول میکنیم به برنامه آینده که در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم از حضورتون.
من هم متشکرم و ممنونم از دعوت شما و صبوری شما.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، از شما تشکر میکنم که با ما بودید و این برنامه فلسطین بی مرز رو تا پایان شنیدید. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم در حالی که ساعت 11:45 دقیقه است.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه دماغ و دماغ را در نظر آورید. دماغ به معنای مخ یا ذهن اندیشنده است و کلمه عربی است. اما دماغ واژه فارسی است از ریشه دم و دمیدن که به معنای بینی است و در معنای رخوت و غرور هم به کار می رود. مثل وقتی که حافظ میگوید به خرمن دو جهان سر فرو نمیارند، دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
و حالا از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران.
این برنامه علی رواقی. علی رواقی در سال 1320 در شهر مشهد زاده شد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1339 دوره کارشناسی خود را در دانشکده ادبیات مشهد شروع نمود و برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد و دکترا به تهران رفت و تا سال 1353 در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بود.
گفتنی بسیار است که گفت یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرحان رشک ملک.
او در این سال مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گرفت. استادان او در این سالها احمد علی رجایی بخارایی، غلام حسین یوسفی، بدیع الزمان فروزانفر، جلال همایی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین، مجتبی مینویی، علی اکبر فیاض و پروین گنابادی بودند. رواقی از سال 1349 تدریس در دانشگاه تهران را با تدریس متون فارسی همچون شاهنامه، تاریخ بیهقی و آثار ناصر خسرو آغاز کرد.
نخستین دیدار من با استاد در دانشکده ادبیات مشهد واقع شد. موقعی که من دانشجو بودم و استاد برای به دعوت دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات، برای چند سخنرانی به مشهد تشریف آورده بودند.
او در سال 1354 به فرانسه رفت و در آنجا در زمینه فرهنگ نویسی به تحقیق پرداخت. او در سال 1356 در دانشگاه پل والری مونپلیه زبان فارسی را تدریس میکرد. علی رواقی در سال 1369 جز نخستین افرادی بود که به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار در رشته زبان و ادبیات فارسی معرفی شد.
و بعد از اون در اون مجلس به عنوان یک دانشجو بودیم و بعد که در سال 1344 برای ادامه تحصیل به تهران آمدم.
او در سال 1381 بازنشسته شد و پس از آن فعالیت‌های علمی خود را در پژوهشگاه شخصی خود مؤسسه فرهنگی محمد رواقی دنبال می‌کند. یکی از زمینه‌های پژوهشی که علی رواقی در آنها فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی داشته است، ترجمه‌های قرآن بوده است که این کار را از سال 1344 شروع کرده است. تفسیر قرآن پاک نخستین اثر اوست که در سال 1348 منتشر شده است. ترجمه قرآن موزه پارس در سال 1355 و تصحیح کتاب تفسیر بصائر یمینی در سال 1359 دومین و سومین آثار پژوهشی او هستند.
در بنیاد فرهنگ که به محبت استاد دکتر خانلری به عنوان پژوهشگر به اونجا رفته بودیم و کار میکردیم در خدمت استاد خانلری، با استاد مینوی بیشتر نزدیک شدم و خب یاد گذشته هم بود و محبتی داشتند از قدیم با معرفی استاد دکتر فیاض در اونجا
بررسی مجموعه ترجمه های قرآن در کتابخانه آستان قدس با نام قرآن قدس در دو جلد و تصحیح کتاب های برگردانی کهن از قرآن کریم و ترجمه فارسی از قرآن مجید از دیگر کارهای تحقیقی رواقی به شمار می رود. در سال 1402 از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسمی در نکوداشت علی رواقی برگزار گردید. همچنین دو مستند فرهنگ و حکایت دل درباره زندگی نامه و معرفی فعالیت‌ها و آثار علمی وی در سالهای 1398 و 1400 از صدا و سیمای ایران ساخته و پخش شده است. علی رواقی در زمینه‌های مختلف زبان و ادبیات فارسی، قرآن پژوهی و شاهنامه پژوهی کتاب‌ها و آثار متعددی را تألیف، ترجمه و تصحیح کرده است.
خدمتشون بودیم در بخش لغت، یعنی فرهنگ لغت فارسی که بنیاد فرهنگ ایران به سرپرستی استاد دکتر خانلری تنظیم کردن که نخستین جلد آن فرهنگ تاریخی فارسی از چاپ بیرون آمد.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
سیما فیلم تقدیم میکند.
ببین از خونه زندگی به این خفنی چجور داری حرف میزنی؟
فکر نکنم اون دوم به تله بده.
یادش انداختم که 7 سال پیش چه قرار دادی باش بستم.
فریبا
کدوم رئیس شرکتی خوامنداشو میرسونه در مخونه جون؟
من این کاراشی که ترس میکشم کنه.
امیر محمد زند، امیر رضا پگاه.
زنی جوونه حق داره ازدواج کنه.
یه اون به پارسا دروغ گفتم، حالا یه بار بذار فریبا به تو دروغ بگم.
سریا قاسمی، فرزاد حسنی.
بود و نبود من هیچ اهمیتی برای تو نداره؟
من فقط گفتم حرفی نزن که بقیه فکر کنم من قول و زنجیر بهت انداختم.
منوچهر زنده دل، نسیم ادبی.
چطوره برام قصه مصائب ازدواجمون رو بنویسم؟
دوست داری قصه فریبا رو بنویسی؟
مگه ایشون دارن ازدواج میکنن؟
من از جوونه که اهل ریسک خوشم میاد.
مگه یاد شما غافل بشم اینجا میشینم واسه شما حرف میزنم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
هم میهن عزیز، در فصل سرما در هنگام پخت و پز از قابلمه های دردار استفاده کنید. همچنین به کارگیری اجاق های برقی و یا تندپز به جای اجاق های گازسوز می توانند مصرف گاز را کاهش دهند. در مصرف گاز صرفه جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
روز و روزگار بر وفق مراد همه شما همراهان صمیمی رادیو فرهنگ باشه. با بخش نخست برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همراهی ما با شما از ساعت 6 بامداد آغاز شد و تا ساعت 14:02 بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی نهایت سپاس گذاریم. اما با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، به استقبال اذان خواهیم رفت. موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:15 است. ازتون دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان گلبانگ